قلبي بك عيني
بیاد قدر جوانی را بدانیم، بعید تا ابد جوان بمانیم.
جوان؟
یعنی خیلی جوان. میم بده شما.
منم و امید و کلی آرزو، من جوونم نمیرم ساده زرو. واو بده.
وقتی جوانی بگذرد حسرت نخواهم خورد، چون خوب استفاده کردم از دوره برناییم.
رادیو جوان، پاتوق برنایان.
ستاره ها می درخشند در کهکشان جوانی، رازهایی نانوشته از ستارگان درخشنده خیلی دور خیلی نزدیک.
قصه اینه توی مشرق ساده از ستاره بینی، ما مسافر کبیریم که میاد ستاره چینی.
آسمان رادیو جوان پر ستاره می شود. سه ستاره.
دوتا صندلی رو به دشت سرسبز، اونم کنار یه ریل قطار با آواز گنجشک‌ها روی تیر برق. به نام خدا. سلام. خیلی مخلصیم، خیلی ارادت داریم. سه ستاره شبکه رادیویی جوان، سلام علیکم. حال احوال شما چطوره؟ بعضیا میگن کیفتون کوکه، بعضیا میگن ردیفین، بعضیا میگن میزونین. یکی از بچهای سردبی رو برنامه میگه ردیفی، کلا مثلا تو غمم باش تماس میگیری ردیفی. اما الان قصه دارم، تو شادی حداقل تو ردیفی. ولی خب از این ادبیات، از این کلمات استفاده بکنیم، خیلی خوبه، توش حداقل انرژی نهفته است. اینجا برنامه شماست، همراه ما باشید 2 ساعت. اما ستاره زندگی شما کیه؟ تا حالا فکر کردید ستاره زندگی من کی میتونه باشه؟ یه هنرمند میتونه باشه، چه میدونم یه بازیگر میتونه باشه، یه خواننده میتونه باشه، یه فوتبالیست میتونه باشه، هر کسی. یه انسان بزرگ ستاره زندگی من. وای، مثلا اون خواننده غذا چه غذایی دوست داره بخوره، چه میدونم فلان ماشین چطوریه که سوارش میشه، از کجا اون ماشین رو آورده. همه اینا رو میتونید تو این برنامه بشنوید و مطمئنا گپ و گفت دوستانه خواهیم داشت. یه درخت بزرگی این سیاره رو تو ذهنتون تصور بکنید که از برگ‌های سبزشون هم سبز پررنگش ستاره‌ها همچی رشد می‌کنن و جون می‌گیرن، از ستاره‌های کوچیک گرفته تا ستاره‌های قد و نیم قد و توپل مپل و یکی دونه. این درخت بزرگ که همه امیدش این ستاره‌ها، یه روز بالا رو نگاه می‌کنه، یکم بالاتر از اون ستاره‌ها، یه دفعه چشش به ماه می‌افته. از اینکه چرا ماهو کنار خودش نداره؟ ستاره که هست، ماه هم اگه بیا چه مهمونی میشه، چه فضای خوشگلی میشه. برای همین حسرت میخوره و کم کم به همه ستاره ها بی توجه میشه. ستاره ها تک تک از درخت خدافزی میکنن، چون درخت دیگه اصلا نگاهشون نمیکنه، دیگه برای درخت مهم نیستن. برای همین به درخت میگن آقا ما دیگه نمیتونیم با هم دیگه باشیم، کنار هم دیگه باشیم، شما رو به خیر، ما رو به سلامت، ما دیگه داریم میریم سمت آسمون. اما نگاه درخت که کاملا به ستاره ها بی تفاوت شده بود، همچنان به ماه بود که ماه مال خودش باشه و برای خودش باشه. ولی تا به خودش اومد دید که ستاره ها دیگه رو درخت اصلا رشد نمیکنن، رفتن، ماه هم تو آسمون، اون دیگه تنهای تنها بود. اما مهمان برنامه امروز که من الان معرفیشون نمیکنم، فقط به سوالمو جواب میدن. تا حالا این داستان رو تو ذهنتون تجسم کرده بودین؟ ستاره ها پرواز میکنن میرن، بعد اون درخت مهربون دوست داره ماه مال خودش باشه ولی نیست، همه رو از دست میده. ای داد
عرض سلام خدمت شما جناب اسماعیل پور نازنین،
مجری
خوب برنامه سه ستاره، و همینطور آرزوی سلامتی و نکویی برای شما و مردم عزیز.
درود بر شما.
خدمتتون عرض شود که تجسم و تخیل خب بخشی از ذهن انسان رو در بر گرفته. بله، خب اکثر این اتفاقات، این سوالات در ذهن منم به وجود میاد. وقتی رو کره زمین هستیم، به آسمان در شب نگاه میکنیم، آره، ستاره ها رو که میبینیم میدرخشن، سوالات گوناگونی در ذهن ما میاد که واقعا به راستی برای چه آمده ایم در این مکان لایتناها و بی انتها، که واقعا موارد بسیاریه. گاهی در فضای تشبیه و استعاره میبریمشون، گاهی همانند ستاره میخواییم باشیم و گاهی هم در ترانمون استفاده میکنیم. بعضی قدمون ترانه تبدیل به یه موسیقی قشنگ میشه. من یه کاری رو خوندم با نام ستاره
مرده،
در آلبوم زندگی که انشالله تو این برنامه پخش خواهد شد.
کد دادین دیگه، الان همه متوجه شدن ستاره برنامه کیه. بریم برگردیم معرفی مهمان امروز. مهمان امروز ما زیر آسمان ایران، زیر آسمان شهر زندگی میکنه، حالش خیلی خوبه، مهربونه، دوست داشتنیه، صدای خاصی داره، صداش خیلی دلنشینه، من خودم صداشو خیلی دوست دارم. یه هدیه خیلی خوبم امروز ازش گرفتم، یه سی دی از کاراشو گرفتم، از آلبومشو گرفتم. الان منتظرم که کار تموم بشه، برنامه تموم بشه، بالاخره بریم بشنویم، لذتشو ببریم. جناب آقای امیر تاجیک، خواننده خوب کشور ما، سلام، خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای اسماعیل پور نازنین و آرزوی سلامتی برای شما و هموطنان نازنینمون، خدمتون هستم.
زنده باشید. آقا یه گپ و گفت دوستانه داریم، خیلی تو فضای تخصصی شاید نریم، از موسیقی میپرسیم، از کارتون میپرسیم، بالاخره تخصصتون، خیلی از جوونا شاید دوست داشته باشن از شما اطلاعات بگیرن و یه جورایی تو مسیر زندگی، تو مسیر تخصصی و حرفه ایشون یه جورایی لحاظ بکنن تا موفق باشن. اما ممکنه از زندگیتون هم بپرسیم. ازدواج کردین قربان؟
نه خیر.
ازدواج نکردین. چند سالتونه؟
من متولد 1347 هستم.
زیر آسمان شهر چه خبر قربان؟ خوبه؟
کار، مشغلات زندگی همیشه هست، ولی خب انسان‌ها با همین امیدها و آرزوها زندن و بیان شیوای شما انقدر من لذت بردم از اون
باشید.
تجسم خیال انگیزی که همچون ستاره و ماه به آسمان پرواز کنید و خیلی زیبا بود واقعا.
خواهش می‌کنم.
این بیانات، این کلام‌ها همیشه تصویرهای ذهنی خوبو برای ما میاره و جاشونو به انرژیای مثبت میده، انرژیای بعد از ما زدوده میشه. بسیار بیان شیوایی داشتین شما.
شما شرمنده میکنید قربان. خب نویسنده برنامه هم تکمیلش کرد، ما در کنارش یه توکی زدیم، بالاخره به این نوشته ها خوندیم و رفتیم جلو. اما چه خبر از زندگی؟ گفتید که با آرامش سپری میکنید تو زندگی، دغدغتون الان چیه؟
امروز زندگی امروز ماشینی ما دغدغه ترافیک حجم سنگین صنعتیه که وارد فضای معنویات زندگی شده.
امیر تاجیک هم اذیت میشه.
آره، هممون اذیت میشیم. ببینید، وقتی آدم میخواد کسی از دوستان رو ببینه، با یه تلفن زدن انگار دیدیش، ولی حسرت دیداره همیشه میمونه. اینا یواش یواش جمع میشه.
آره.
به صورت یک سری بارهای منفی در وجود ما خونه میکنه و بعضی وقات باعث هنجار میشه.
چرا اینطوری شده؟ یه زمانی مثلا خانواده کنار همدیگه جمع میشدن، گفتگو میکردن. الان مثلا بزرگترین مشکلمون اینه که گفتگو نمیکنیم. آی تاجیک، حالا بدتر از همه خودشو جایی نشون میده که میری مهمونی. نشستیم به قول شما همه با گوشیشون دارن بازی میکنن، نهایتش یه بلوتوثی به همدیگه نشون میدن. یا اگه مهمونی هم نباشن تو خونه، خیلی راحت سلام، چطوری، خوبی، چه خبر، عمه چطوره، خاله چطوره، ای قربانا، ما اینو خریدیم، اونو خریدیم، خداحافظ شما. چرا واقعا این شکلی شدیم؟ اون تراوته از بین رفته.
ببینید، وقتی معرفت جاش رو به صنعتی میده که دستساز بشریته، بشر نمیتونه تعریف آینده رو بکنه.
آره.
بشر میتونه در آینده دخالت داشته باشه. چگونه؟ به این صورت که فضای امروزی که صنعت با سرعت بسیار شدیدی به جلو داره میره، از زمان خدمتتون عرض شود که گاری که اختراع شد تا امروز 100 سال 100 خورده ای سال طول کشیده، ولی از زمانی که قارنشین بودیم تا زمان گاری فکر کنم 5 میلیون سال طول کشید. و این سرعت صنعت واقعا نشون میده که انسان اولیه رو انقدر زیاده خواهی انسان باعث میشه که ببرشش به سمت زندگی ماشینی و زمینی. این زندگی ماشینی یک مزیت داره و بسیار معایب داره. مزیتش اینه که سهل میکنه زندگی ما رو، آسان میکنه، ولی در عین حال ما باید متوجه باشیم درون ما جوهره ای هست به نام روح. روح تشکیل شده از بار معنویات. بار معنویات رو باید در روز سنس کنه، احساس کنه. همون گونه که نیاز داریم که پول در بیاریم، خونه بخریم، ماشین داشته باشیم، همون گونه هم باید رشد تعالی کمال رو بگذرونیم. و این دوتا موضوع در کنار هم مسیر رشد ترقی انسان برتر رو به وجود میاره. میگه که عقل از سر نادانی درد سر ما میداد، عشق آمد و وارستیم تا باد چنین بادا. عقل و عشق با هم میآمیزن تا بشریت بتونه با خوشنودی این مسیر رو طی کنه. امیدوارم که فقط مردم عزیز ما، کشور ما کشور معنویاته، ما دستاورد تاریخیمون فرهنگ ادبیات کهنمونه، شعرای به نامی داریم همچون حافظ و مولانا و سعدی و خیام که نباید نادیده بگیریم این چیزها رو، و همیشه این توشه معنویات به صورت دعا همیشه همراه ما هست. و خدا رو شکر درست زندگی ماشینی داریم، ولی مردم ما داره این فرهنگ کهن هستن که در فطرت ما نهفته و این همیشه کمک حال ما میشه.
اون احساس نابو فراموش نمی کنن.
بله درسته، موقعی آدم فراموش میکنه میره به مسیری، ولی جناب اسماعیل پور واقعا بعضی اوقات آدم تنها که میشه رجوع به خودش میکنه، میبینه که چه اتفاقاتی داره میفته و سریعا پناه میبره به اون داشته هایی که داره. خوشحالیم از اینکه کشوری داریم که دستاوردش شعرای به نامی هست، دستاوردش جنگ افسار جنگی نیست.
آره.
و این افتخاری است. حالا درسته کشور ما دفاع هم میکنه از خودش، ولی
خب این طبیعیه.
تاریخ ما سازنده شعرای به نامه، نه سازنده تانک و توپ و مسائل جنگی.
درسته.
داره گریم میگیره که نبودم با تو همراه، که به عمر یه نفس بود عمر پرواز تو کوتاه، که به عمر یه نفس بود عمر پرواز تو کوتاه.
اینجا سه ستاره شبکه رادیویی جوان، با افتخار در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه امروز جناب آقای امیر تاجیک، خواننده خوب کشور. خیلی شیرین صحبت میکنن، درست خیلی محکم صحبت میکنن، ولی اون آرامشی صداشون هست. حالا خیلی هم میگن چرا آقای تاجیک اینقدر جدی حرف میزن. نه جدی نیست، یه مقداری صحبت دقت بکنیم، خیلی خودمونی و راحته، ولی خب یه برداشتی از جامعه خودمون دارن. هر آدمی میتونه یه برداشتی داشته باشه و نوع کلامش فرق میکنه و مطمئنا قابل احترامه. جناب آقای تاجیک، تهران شهر زندگی شما است الان یا شهر؟
بله. تهران به دنیا آمدم، پدرم هم همچنین، بر اساس تهران زندگی کردیم. هم خلوتی هاشو احساس کردیم و دیدیم و هم این فضای شلوغش رو، ولی با همه حال تهران واقعا دوست داشتنی. من یه کاری هم با نام تهران خوندم، شهر پویا، که این کار هم واقعا حالا از نگاه افتخارات ملی بود که صورت گرفته.
اصلیت تهرانی؟
بله، من اصلیت همه... که مادر بزرگم تفرشی هستن.
تفرشی؟
بله. بله تفرشم زیاد من میرم، چون دوست دارم محیط اونجا رو. همیشه باید سری به فضاهای خارج از آری از هر گونه دستاز بشریت
کنه. آره.
به خدا وقتی آدم به طبیعت میره جناب اسماعیل پور لذت میبره. یک چیزی میدی و چیزی میگیری. اون چیزی که میدی تمام بار منفی و خستگی هاست، انرژی کوه و سنگ و گیاه رو میگیری و آرامش
و طراوتشو میگیری.
دقیقاً.
هر چند وقت یه بار میری تو دل طبیعت اگه فرصت پیدا کنی.
هر موقع که فرصتش ایجاد بشه و هر موقع که احساس کنم که نیاز دارم که برم، واقعا دیگه میرم. یعنی اصلا من آدمی هم که با توجه به این که ذهنیتم متفاوت شده، یعنی دوستان میدونم من یه 7-8 سال پیش یه جور دیگری بودیم، اومدیم که رشد تعالی بکنیم. بر صورت الان فضای ذهنی من خب درگیر مسائل دیگری است، برای من نیازه که در این فضاها باشم.
از طبیعت برای موسیقی الهام میگیرید؟
بله بله، تمام الهامات ما از طبیعته، تمام الهامات ما برای ساخت انواع اقسام دستاوردهای بشری هم از طبیعته. پرواز یک پرنده، ساخت هواپیما، فضای آیرودینامیکی که روی بال پرنده تعبیه شده، خداوند خیلی بزرگ دیده و ما چقدر وارد این موضوع شدیم و وقتی نگاه میکنیم میبینیم گوشه ای از واقعیت هایی رو که خداوند آفریده رو داریم نگاه بهش میکنیم.
اگه خوب فکر بکنیم مطمئنم اون لحظه سجده هم میکنیم، میگیم خدایا چه میبینیم ما. بعضی از مواقع متاسفانه سطحی از کنارش میگذریم. اما شده تا حالا تو طبیعت آواز بخونی؟
بعضی اوقات داره انقدر احساس تنهایی. آره انقدر احساس میشه که واقعا دیگه نمیشه کنترل کرد.
جدی؟ بله. توی جمع چطور؟
توی جمع هم اگر فرس، یعنی من احساس کنم که نیاز دارم بخونم واقعا میخونم، هیچ فرقی برام نمیکنه.
اینطوری نیست مثل بعضی از خواننده، نه الان حنجره آماده نیست، الان صدای مقداری دورگه نیست، بهتره.
جناب اسماعیل پور، خواننده باید خواننده باشه، بازیگر باید بازیگر باشه، فوتبالیست باید فوتبال بلد باشه. اینا همش باید وجود ما باشه. اگر قراره که زمان و مکان و وقتش باشه که این که به نظر ما آمادگی نیست.
به فوتبالیست مثلا بگو آقا میتونی روپایی بزنی، اینجا نه تو زمین، تو اگه فوتبالیست باشی همینجا روپایی
بله
میزنی.
بله آمادگی کلامی شما خب خیلی زیباست، شما فرمودین که خیلی هم خسته هستیم. من
نه خواهش میکنم،
از دیشب تا حالا برنامه دارین ضبط میکنین ولی با این حال انقدر زیبا و شیوا صحبت میکنین که بنده هم تحت تاثیر کلام شما
زنده باشی. شما محبت داری، خوابات کلا خستگی برنامه‌های دیگه به کنار سه ستاره یه لطف خاصی داره.
هم رادیو عشقی که در رادیو نه
خیلی خوبه، اونم رادیو جوان ردیف 88 کانس برتر دیگه نباید فراموش بکنید دیگه. اما شاعر ماندگار کارهای شما کیه؟
من تشکر میکنم از علیرضا حسینی لرگانی که دوست بسیار خوبمه، اکثر کارهامو ایشون سرودن. ایشون در واقع تحت تاثیر نوع تفکر بنده قرار گرفتن، نوع فضای کاریشون متفاوت شد. بیشتر کارها المانهای بزرگ در فضای ایران، اکثر کارها رو ایشون سرودن. آلبومی هم که به نام زندگی به بازار آمدنم اکثر کارهاش رو ایشون
کرد. یه کار دیگه میخوایم ازتون پخش کنیم، کدوم کار؟
آهنگ زندگی رو تقدیم میکنم به همه مردممون، شعر زیبای علیرضا حسینی، آهنگ از امید برادرم و بندم خوندم. این کار یک نگاهی داره.
آره حضور ذهن داری اولش چی بود؟
زندگی با بد و خوب شکل یک بازی، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازی زندگی رسمش گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش رو زبوناست که یه عمر با همه ساخته.
زندگی با بد و خوبش، شکل باید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش گاهی بودا گاهی باخته، چی اسمش زبوناست که یه آم با همه ساخته.
جناب آقای حسینی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه سه ستاره.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام مخاطبین رادیو جوان.
زنده باشین، خیلی ممنونم. آقای حسینی، ما بنا به رسم همیشگیمون در سه ستاره در بخش اول به معرفی ستاره دعوت شده میپردازیم، اما ما معرفیش نمیکنیم، خودشه که خودشو معرفی میکنه واسه شنونده ها با زبان خودش، با هر زاویه که دوست داره ازش وارد بشه، برای اینکه ما بیشتر بشناسیمش سرپا گوشیم تا بهتر بشناسیمش.
خب این بسیار عالی. البته توی کهکشان پرستاره فرهنگ و هنر ایران واقعا من ستاره نیستم و خیلی کم فروغ، اما خوشحالم که در خدمتتون هستم. همونطور که فرمودید من علیرضا حسینی هستم، 16 مهر 1347، بله. خیابون سابجم، اونجا تو خونه پدر بزرگ و مادر بزرگم که خونه اونا بود، توی خونه به دنیا اومدم. به خاطر اینکه بچه‌ای که قبل از من به دنیا اومده بود تو بیمارستان معلوم نشده بود مرده، دزدیدن، برای همین پدر مادر ترسیدن ما رو اصلا آره دکتر رو بردن تو خونه و اونجا به دنیا اومدیم.
عجب نگاه روایتی قشنگی داشتین. این نشون میده که ما با یک مستندساز بسیار حرفه‌ای روبرو هستیم. وقت. من خیلی به شخصه از این قضیه خیلی خوشحال هستم. خب حالا بذار برگردیم تو همون سال 47 در صاحب جمع،
خیابون صاحب جمع.
خیابون صاحب جمع. چند تا بچه اید؟
ما 6 تا، 3 تا پسر و 3 تا دختر.
علیرضا بچه چندمه؟
من بچه اولم.
اولی هستین؟
بله.
قبل از شما بچه‌ای مرحوم شد؟
حالا دیگه.
خب برادرها و خواهرها به چه کارهای مشغولن؟
برادرم صدا برداره و صدا بردار به حمدالله موفقی هستش.
محمد در سینما؟
بله در سینما و تلویزیون که حدود 17-18 سال هست که این حرفه رو داره. شاگردی خب تمام اساتید صدا برداری رو کرده و الان خودش واقعا صدا بردار بسیار خوبی است. برادر کوچیکه که بچه آخرم هست، اونم طراح صحنه و دکوراتور. خواهر کوچیکم در واقع رئیس دفتر مرکز گسترش سینمای مستند تجربی هستش پیش جناب آقای طباطبایی نژاد. و دو خواهر دیگه هم که به شغل مقدس خانه‌داری و فرزند پروری مشغول.
خب پس از این 6 تا بچه 4 تاش تو دنیای هنر و سینما و تلویزیون هستن. سرمنشهش علیرضا حسینیه.
به نظر میاد اینطور باشه الان دیگه، یعنی فکر میکنم بیشتر خانوادگی شده و همینطور که من تیتراژارم نگاه میکنم میبینم خیلی وقتا خانوادگی شدن تیتراژهای برنامه سینمایی و تلویزیونی.
بچه هم بزرگ میشن دیگه.
بله همینطور
وارد کار میشن. خیلی خب، پدر مادر در قید حیات هم؟
بله پدر مادرم در قید حیات
خود هستن خود
و سعی میکنیم که دوستشون داشته باشیم، اونا هم که عاشق ما هستن.
انشالله که سایه‌شون سالیان سال بالا سرتون بشه. پدر مادر به کار هنری پدر مثلا علاقه ای نداشتن، کار نمی کردن؟
نه خیر، من پدرم حالا به تعبیر ما نه، ولی پدر من اتفاقا آشپز و بسیار آشپز قابلی، یکی از بهترین آشپزهای ایرانه که حتما همه یک بار
هنرمندن
غذاشو خوردن و بسیار انسان شریف و دوست. افتخار منه که پدر زحمتکش و بسیار بسیار
خدا حفظشون کنه
سلامتی داشتم
خدا همیشه. حفظشون کنه. خب آقای حسینی، چی شد که شما فرزند اول یک خانواده پر جمعیت، پدر یک هنرمند در زمینه آشپزی، مادر خانه‌دار،
بله،
علاقه‌مند به دنیای سینما و مستندسازی میشه؟ چه اتفاق میفته؟
عرض کنم که من ابتدا به عکاسی علاقه‌مند شدم، یعنی تو سنین نوجوانی خوب کار عکاسی رو علاقه‌مند بودم و خودم دوربینای مختلفی که میومد میخریدم. تو همون دهه اوائل دهه 60 دوربینا هم خیلی دوربینای محدودی بود، ولی یواش یواش راهنمایی گرفتم از دوستان خوبی مثل آقای فرشاد فداییان که خدا حفظش کنه، دوربینای بهتر رو معرفی کرد. کم کم شروع کردم یه مقدار حرفه‌ای تر و شیمی میخوندم من و تقریبا شیمیست خوبی بودم، اما به خاطر علاقم به کار مستند و عکاسی مستند گرایشم رو عوض کردم و دوباره دانشگاه شرکت کردم، دانشگاه تهران. با توجه به این که به علوم سیاسی و کار مستند علاقه‌مند بودم، رشته جغرافیا رو قبول شدم. ولی روزی که من قبول شدم یادمه که سر فیلم برداری بودیم در تالش، اولین کار حرفه این بود صبح روزی که خروس نخواند و اونجا اون موقع نمیدونم شما شاید خاطرتون نباشه خیلی سخت بود کنکور قبول شدن برای منم که از یه رشته تغییر رشته دادم و رفتم. وقتی دیدم کد 413 همه فکر گفتن که فکر میکنی چی قبول شدی؟ گفتم فکر کنم جغرافی دانشگاه تهرانه و همینم شد، اسم جغرافی بود و جغرافی دانشگاه تهران قبول شدم.
چی شد شیمی تبدیل شد به، یعنی علاقتون به شیمی؟
خب شیمی سالیان سال کار کرده بودم و دیگه یه طورایی میخوام بگم که خسته شده بودم. تخصصم هم آنالیز مواد آهنی بود، تعریف نکنم از خودم، ولی خیلی خوب بودم تو اون کار، ولی خستم
برعکس من
و بسیار فعال بودم تو اون. دیگه بعد از جنگ ترجیح دادم که مقداری به خاطر اینکه روحیم هم آرامشی پیدا بکنه بیام تو عالم هنر. و همونطور که عرض کردم من قبلش خب کار فیلمسازی رو شروع کرده بودم که یادش بخیر دوست عزیزم آقای حمید خضویی عبیانه فیلم بردار اون کار بود و من کار تولید رو انجام میدادم. دیگه ادامه پیدا کرد با کار تحقیق و پژوهش در زمینه سینمای مستند که یه تحقیق در مورد سمنان، سنت و صنعت داشتم که آقای رئیسیان پیگیر این کار بودن و ادامهش یک سری مجموعه های آموزشی برای مدیران و مجموعه مستند بحران معنویت در جهان معاصر
بله.
که سال 74-75 درگیرون بودیم که کار سنگینی بود، ولی کار هنوزم میشه گفتش که به خاطر تیمی که تحقیق و کارشناس اون برنامه بودن هنوزم روز برنامه های فاخر محسوب میشه. همینطور یه کار تهیه کنندگی و کنارش گاهی کارگردانی مستند رو ادامه دادم. و
این مقطع چند سالتون بود این کار میکردیم؟
تو اون مقطع 28 سال.
خب نسبت به سنتون خیلی سریع پیشرفت کردیم.
خب خیلی که نه، البته حالا
یعنی من فکر میکنم آیا علیزا حسینی بذار اینجوری بگم به قول معروف پرتی نداشتین با وجودی که ببین الان توی تعریفتون ببینین عکاسی هست، شیمی به چشم میخوره، جغرافی به گوش میخوره، ولی تا 28 سالگی ببین اینقدر کار کردیم ماشاءالله شست رفته شروع کردی به کار کردن. یعنی من فکر میکنم شما بدون اغراق میگم آقای حسینی رو جز افرادی بودین که خیلی سریع حرفه‌ای این کار شدیم، تو چرخه حرفه‌ای قرار گرفتیم و شروع کردیم به کار کردن. از چه چیزی نشأت گرفته این؟
حقیقتش اینه که نسل، حالا نسلی که من هستم و نسل قبل‌تر، کارو ما هیچ وقت، من یادم نمیاد که تابستونا وقتی که مدرسه تموم میشد بیکار باشیم. یعنی عشق و علاقه همه پسر بچه‌ها این بود که حتما یه جایی مشغول کار باشن. من خودم این علاقه رو داشتم، یعنی خیلی کوچیکم بودم دوست داشتم برم با پدرم سر کار و حالا نه مثل پدرم ولی آشپز بدی نیستم و بعد کتاب فروشی میکردم، بعد یه مغازه داشتم تو همون سن 13-14 سالگی. همه اینطور بودن بچه های اون نسل. بعد تو دوران جنگ خب چند باری جبهه داشتیم و تو جبهه حضور داشتم. سوای اینایی که میگید انقدر وقتمون سعی میکردیم که به بتالت نگذره. من خب مربی تکواندو بودم تو همون سن و دانشگاه تهران نفر اوله 4 سال که بودم همیشه نفر اول.
شما روزی چند ساعت استراحت می‌کردید؟
تقریبا میشه گفت 4 ساعت.
واقعا
و خیلی لذت بخش بود اون سن‌ها و واقعا نوجوانی و جوانیمو خیلی خوب ازش استفاده کردم.
واقعا هیچ جای حسرتی هم نداره، این خیلی نعمت بزرگی. اگر هیچ حسرتی نمیخوری، یعنی کاری نبوده که آقا من تو دهه 60 مثلا یه نوجوان 12 ساله 13 ساله بودم دیگه کاری نبوده که بخوام انجام بدم. یعنی با خودت بشینی فکر میکنی احتمالاً به یه همچین فکری میرسی دیگه، درسته؟
همینطوره و نه تنها من، بقیه دوستان و همسن و سالای من هم همینطور بودن.
دوستاتون؟ من بله. فکر میخوام بگم همه اینطوری هستن.
نه کسایی که خب ما در ارتباط بودیم خب تأثیرم رو هم دیگه میذاشتیم. من خاطرم هست برای این که خب من میرفتم باشگاه تو همون سنی برای اینکه پولمو کرایه ندم از خرج نشه و اینو پسنداز کنم پیاده میرفتم و میومدم و همیشه میومدم چهارا سرسبز اونجا یه کتابی میگیریم. تقریبا کتابی نبوده بود که ما نخونیم، هر هفته دو تا سه تا کتاب داشتیم توی اون سن و سالها. الان شاید 15-16 سالی یکی از علاقه‌مون و خوشبختی های من این بود که بسیار کتاب خون بودیم. میگم هم من و هم دوستان هم کلاسی ها شرایط خوبی بود، علی رغم اینکه جنگ بود سعی میکردیم که این انرژی رو تو خودمون نگه داریم به همه کارا برسیم. خوشبخت بودیم، به نظر من خیلی خوب بود.
چقدر خوب آدم زندگی یه جوری بچرخه یا یه جوری زندگی بکنه که وقتی برمیگرده به گذشته ببین چقدر خوب من حسرت همچین چیزی رو نخوردم. ای کاش همچین کاری میکردم، ای کاش همچین درسی رو میخوندم، همچین مطالعه‌ای داشتم. خوشا به حال شما که حسرت همچین چیزی رو نمیخورید. خب همچنان در کنار ما باشین، در کنار شبکه خودتون رادیو جوان باشین، با برنامه سه ستاره برمیگردیم، در خدمتون خواهیم بود.